داد سخن حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی هدیه به ساحت مقدس و نورانی سید و سالار شهیدان نور الثقلین مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک صلوات گرم امام حسینی خط بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهاي هممون رو به نور قرآن به نور معارف أهل بيت منور بگرداند. برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا و برای نابودی صهیونیست ها که این روزها در ایام محرم به جنایت در فلسطین می پردازند، برای نابودی سعودی ها که ملت یمن رو مورد هجمه قرار دادند، برای نابودی ظالمان ستمگران همه کسانی که مظلومان عالم رو مورد هجمه قرار دادند و برای تعجیل در ظهور امام زمان ارواح نافدا صلوات عنایت کنید. توفیقی شد امسال بحث تحلیل شعارهای عاشورا رو خدمت شما مطرح کردیم، بحثی که کمترم بهش پرداخته شده، گفته میشه اما باز نشده، کمتر در واقع ریز شدیم روی این رجزها و شعارهایی که اصحاب ابی عبدالله بنی هاشم خود امام حسین روز عاشورا خواندند، اشعار و رجزهایی گویا مختصر محرک انرژیزا و مبین هدف و انگیزه‌ای که این افراد داشتند. دو تا از شعارها رو گفتم، یکی ابو ثمامه ساعدی، یک شب هم شرح حالش رو گفتم هم شعارش رو که دفاع از ولایت بود. دیشب هم انس ابن حارث رو گفتم، اون رجز معروف آل علی شیعة الرحمانی و آل حرب شیعة سفیانی شیعة شیطانی، یعنی آل امیر المومنین پیرو خدان شیعه خدان و آل ابی سفیان پیرو شیعه شیطانند. امشب رجزی رو میخوانم و میگم از شخصیتی که در این رجز پنج ویژگی اصحاب ابی عبدالله رو آورده. البته همه پنج تا رو توضیح نمیدم، یک دو تاشو عرض میکنم، ولی بسیار موجز و مختصر و گویا در این رجزی که حالا عرض خواهم کرد، در این شعر ظهر عاشورا موقع نماز حبیب ابن مظاهر صحابی خاص پیغمبر این رجز رو خوانده که حالا خدمت شما عرض میکنه. اولا میدانید حبیب پیغمبر خدا رو دیده، از امام حسین بزرگتره، ایشون امام حسین بچه بوده، ایشون یک جوانی بوده، نوجوانی بوده حبیب ابن مظاهر. ثانیا جزء گردانهای ویژه امیرالمومنینه. امیرالمومنین یه سری لشکری داره معمولی، یک گردانی داره به نام شرطت الخمیس. خمیس یعنی پنجشنبه، یعنی گردان پنجشنبه. حالا فرصتم نکردم بگردم ببینم چرا این اسمو گذاشتن. آیا روز پنجشنبه مثلا این افراد با حضرت بیعت کردن؟ ولی اسمشون اینه شرطت الخمیس. شرطک به معنای پلیس و نیروی نظامی، خمیس یعنی پنجشنبه. اینا خیلی نیستن، اینا مثلا یه سری نمره ویژه ها، گارد ویژه ی امیرالمومنینه. اسبق ابن نباته مثلا جزء اینهاست. از جمله اونها حبیب ابن مظاهر هست و ایشون کسی است که وقتی مسلم ابن عقیل آمد به کوفه، اولین سخنرانی که مسلم کرد پیام امام حسین رو برای مردم گفت، دو نفر بلند شدن سخنرانی کردن. یعنی اون جلسه سه تا سخنران داشت، یکی خود مسلم بود، دومین کسی که بلند شد بعد از مسلم خیلی قشنگ صحبت کرد، خیلی زیبا حرف زد، عابس بود. وقتی سخنرانی عابس تمام شد حبیب بلند شد، ولی حبیب دیگه صحبت نکرد، گفت هر چی ایشون گفت من تأیید میکنم. یعنی عابس گفت، عابس چیزی رو فرو نگذاشت، اون چه که باید میگفت به بهترین لفظ و بهترین بیان گفت، من هم بر عقیده او هستم. این چنین شخصیتی است حبیب ابن مظاهر که آمده کوفه به امام حسین پیوسته. حالا معروف شده که امام حسین یه نامه‌ای به ایشون نوشت و ایشون رو دعوت کرد. اشکالی هم نداره آدم اینو نقل کنه، چون نوشتن تو بعضی از این منابع جدید و متأخر نوشتن، ولی این نامه تو منابع کهن نیامده. یعنی قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم، چون قدمت تاریخی خیلی مهمه، بعضی از مطالب تو منابع قرون جدید آمده. عیبم نداره یه کسی نقل کنه، مثلا بگوید اسرار و شهاده نامه رو نقل کرده چون ایشون نوشته، فاضل دربندی، منتها جای دیگه نیامده، این نامه تو منابع کهن نیامده. به نظرم میرسه که حبیب نیاز به نامه نداشت، حبیب اصلا آماده بود، بیعت کرده بود، خود میامد. اینایی که امام حسین نامه داده یه انگیزه ای درشون ایجاد کرده که بعضی ها اومدن بعضی هم نیامدن. اما حبیب یه انسان ویژه‌ای است، اصلا کسیه که پیشگویی میکرد. میثم طما رو که دید گفت تو رو قبل از کربلا میکشن، اعدامت میکنن، جلو خونه عمرو بن حریث به دارت میزنن، که همین هم شد. میثم طما 28 ذیحجه از زندان آزاد شد، که مختارم زندان بود اتفاقا، به مختارم گفت منو میکشن ولی تو زنده میمونی، چون مختار تو قصه کربلا زندان بود و تو میمانی و انتقام خونه پسر فاطمه رو میگیری. دو روز به شروع محرم میثم طمار اعدام شد. اینو حبیب بهش گفته بود، یه همچین آدمیه، یعنی پیشگویی های از روی تقوا و ایمان داره. این شخصیت با این جایگاه که خیلی عجیبه آقایون، جوونا، خواهرا، وقتی ایشون شهید شد تعبیر مقتل اینه، لما، دقت کنید، ما حالا نقل کردیم ابی عبدالله، مثلا فرض کنید ابوالفضل عباس که شهید شد انکسر از زهری، یا علی اکبر که شهید شد فلان اتفاق افتاد، ولی تعبیر اینه لما قتل حبیب، وقتی حبیب کشته شد، حد الحسین یا حد الحسین، بله، قتل و حبیب حد الحسین یعنی شکست، انهدام نمیگیم تو فارسی، انهدام از هدم با هی دو چشم. تعبیر در واقع این تعبیر ایجاد یک نوع در واقع تأثیر روی ابی عبدالله، هم حدمه داره هم حده داره تو بعضی نقلا، اینطور ابی عبدالله رو روش تأثیر گذاشت و در واقع متأثر شد که ابی عبدالله علیه السلام بعد از این قصه عرض کرد خدایا من اینو به پای صبر، به خاطر صبر بردباری و به خاطر تو تحمل میکنم این حادثه رو. خیلی برای ابی عبدالله سنگین بود چون بالا سر حبیب آمده ازش مدح کرده. حبیبم خب قاری قرآن بود و حافظ قرآن بود. این شخصیت ظهر عاشورا موقع نماز آمده میدان. من شعاراشو برای شما بخونم. گفت انا حبیبون. گفتم شعارهای کربلا دو تا چیزه، یکی شخص، یکی شخصیت و هدف. اول من کیم، بعد کارم چیه. انا حبیبون و ابی مظهرو، من حبیبم و پدرم مظهر، همون مظاهر که حالا اینجا مظهر گفته شد. حالا دقت کنید، میخواد خودش رو معرفی کنه. ما کی هستیم؟ یک، لنحن ازکا منکم و اطهر. اولین ویژگی ما سپاه امام حسین اینه کم هستیم ولی پاکیزه ایم، پاکیزه ایم، طهارت داریم، هیچ اعوجاج و انحرافی در ما نیست. لنحن ازکا منکم و اطهر. شما دارید از یک ظالم حمایت میکنید. شما همه ی وجودتون کسانی هستید که اهل پیمان شکنی و بیدینی و بیم، ولی ما اولین ویژگیمون پاکیزگی است. دو، انتم اعد عدتن و اکثرون. شما تعدادتون از ما بیشتره، سلاحتون از ما بیشتره، ولی ما و نحنو اهل حجتن و ازهرون. دومین ویژگی ما اینه ما حجت داریم، دلیل داریم، استدلال داریم، با مبنا اومدیم، ایمان قوی داریم. اینطور نیست که به خاطر پول اومده باشیم، تو رودرباستی اومده باشیم، تو حالا این تعبیر شاید خوب نیست، تو رو کمکنی اومده باشیم. نه، هیچ کدوم اینا نیست. ما اهل حجتیم، یعنی ما استدلال داریم بر این کارمون، ایمان داریم، باور داریم. این دو تا صفت خوب حفظ کنید، پاکیزگی، باور قوی. سوم و چهارم، انتم عند الوفاء اقدرون. شما ها پیمان شکنید، بزرگترین پیمان شکنیتون با امام حسین. دعوت کردید و لذا یکی از روزها داره عمر سعد یه وقتی به هر کسی میگفت برو از ابی عبدالله بپرس چرا حرکت کردی، میگفت من نمیرم. میگفت چرا نمیری؟ میگفت من پایین نامه رو خودم امضا کردم. اول حرفی که امام حسین به میزنه میگه تو دعوت کردی. کسی رو پیدا نمی کرد بره از امام حسین بپرسه که چرا اومدی، چون بسیاری از اونایی که اونجا بودن امضا کننده های دعوت بودن. فرمود ویژگی دیگه ما اینه و نحنو اوفا منکم. سوم، ما وفاداریم و اصبر، ما صبوریم، بردباریم. خوب دقت کنید، این پنج ویژگی که تو رجزهای حبیب آمده، البته منابع تاریخی دو سه جورم نقل کردن رجزها رو ایشونو، ولی تقریبا این پنجتا رو اکثرا نوشتن. حبیب گفت ما پاکیزه ایم، یک، باور محکم داریم، شک و تردید نداریم، این دو، وفاداریم، سه، صبوریم، بردباریم، از تیر و نیزه نمی ترسیم، چهارم و پنجم اتقا، تقوا داریم، خدا ترسیم. این یکی از در واقع راه های شناخت اصحاب ابی عبدالله، حرف های خودشونه، از جمله این رجز جناب حبیب. جوانای عزیز، برادران، عزیزان، من خیلی دغدغه دارم این شبها ضمن بحثام یه نکته اعتقادی هم بگم. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت خیلی به اهل منبر تأکید میکرد، میفرمود در منبرها یه بحث اعتقادی هم خلاصه بگنجانید که یک باورها قوی بشه. اخلاق، سیاست، اجتماع، تحلیل، تاریخ، همه خوبه، اما ما خطبه های حضرت امیر هم که میبینیم میگیم بحث های اعتقادی تو بحث ها گنجانده شده. اون مطلبی که من میخوام امروز بگم، شب بگم، اینه. خوب دقت کنید، در قرآن مجید یه مؤمن داریم، چهار گروه هم مقابلش داریم. من این پنجتا رو امشب برای شما بگم. یه مؤمن داریم، نقطه مقابل مؤمن یه کافر داریم، یک، یه منافق داریم، این دو، یه مرجون فی امر الله که اینو توضیح میدم. مرجون فی امر الله شاید نشنیده باشید، آیهش هم میخونم توضیح میدم. یعنی آدم های بینابین، نه خیلی ایمان محکمی داره نه خیلی کفرش محکمه، وسطه، با شکه، با تردیده، هی منتظر فرصته. چهارم یه مستضعف فکری داریم، کافر و منافق و مرجون و مستضعف. حالا آیاتشو خدمتتون میخونم. گروه اول که مؤمنن، جوانای عزیز، ده ها آیه تو قرآن داریم. اگر انسان ایمانش، اعتقادش قوی باشه، نه شبهه او را از پا در میاره، نه تو جنگ میترسه، نه به مسیر گناه کشیده میشه. ایمان، نه اسلاما. ما مسلمون خیلی داریم، مؤمن کم داریم. مؤمن کسیه که ایمان تو قلبشه، تو عملشه، تو زندگیش پیاده میشه. لذا تو حوزه اخلاق میخواد پلیس باشه میخواد نباشه رعایت میکنه، تو حوزه اقتصاد میخواد کسی بفهمه میخواد نفهمه، اهل ربا نیست، اهل رشوه نیست، کم کار نمیذاره. تو حوزه عبادت میخواد بابا بگه میخواد مادر بگه میخواد نگه، نمازشو میخونه. یعنی یکی از مهمترین عوامل محرک، یک، بازدارنده، دو، ایمانه. و لذا در سوره حجرات میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمن کسیه که ایمان داره، شکم نداره، و جاهدوا باموالهم و انفسهم، مالشو میده، جونشو میده. اولئک هم الصادقون، راستم میگه، پاش میسته. درخواستم از شما جوانای اینه، حالا ایام محرم، بعد محرم، در تقویت ایمانتون تلاش کنید. ممکنه بگید آقا چجوری؟ خیلی راه داره. یه راه تقویت ایمان حسه. ائمه ما گاهی میفرمودن شما نعمت ها خدا نگاه کنید، که بنده خدایی بود منکر خدا بود، اومد پیش امام صادق. آقا از همین حس استفاده کرد، گفت رو تخم مرغ، یه بچه از در اومد تخم مرغ دستش بود، فرمود یه خورده به این تخم مرغ نگاه کن، انظر الی هذا البیض. اگه یه خورده فکر کنی میفهمی که اینو خود به خود نمیتونه ایجاد شده باشه، خالق داره. به آسمان، به زمین، قرآن میگه به شطور، افلا ینظرون الی الابل. یک راه تقویت ایمان حسه، یعنی استفاده از حواس در تقویت این. یکی فطرته، فطرت الله التی، آدم فطرت خودش میشینه کلاشو قاضی کنه بدون هیچ، عرض میکنم که خدایی نکرده، گرایش و تعصبی. لذا وقت خدمت امام صادق و آقا من خدا کجاست، خدا چیه؟ آقا فهمود کشتی سوار شدی؟ گفت بله. وقتی کشتی غرق میشه همین الان دیگه میمیری، کیو صدا میزنی؟ بابا تو، مادرت تو که اینجا نیست که، بوت و شیطان و آب و نه. متوجه یه چیزی میشی، همه هم متوجه میشن. من تو هواپیما اینو دیدم، وقتی خطره، وقت موتورش خراب میشه یا نقص فنی یا چرخش باز نمیشه، همه میگن خدا، بی اجابه، بد اجابه، نمازخونه بی نمازه، شراب خوره، همه میگن خدا. این فطرت، اینم یه راهش. عقل، خرد، یه راهش آدم بشینه فکر کنه. آخه یه مؤسسه یکی راه میندازه، وقتی مرد تکلیفشو معلوم میکنه، یا پسران وارثشن، یا نمایندم میدم، یا وقفش میکنم، یا هیئت امنا تعیین میکنن، میشه پیغمبر خدا از دنیا بره، برای خودش جانشین نذاره، اصلا هیچ دلیلی هم نداشته باشیم برای امامت، جز همین کافیه. عقل حکم میکنه، خرد حکم میکنه، تو توحید همینه، تو نبوت. میشه مدیریت جامعه رو افراد غیر معصوم به دست بگیرن. خب اونی که میخواد جامعه دینی و حکومتی مردمو در واقع خط بده بش، امام باید باشه. بحث ولایت فقیه همینه. خدا رحمت کنه امام رهبر کبیر انقلاب، میفرمود ولایت فقیه دلیل نمیخواد، دلیل نمیخواد. روشنه. 1178 سال امام زمان در پس پرده غیبت، این مردم میخوان نماز بخونن، میخوان روزه بگیرن، میخوان حکم حکومتی کنن، میخوان حدود اجرا بشه، میخوان جلو دشمن وایسن، میخوان در کشور چی باید برای اینا؟ احکام دین، مبانی دین، احکام حکومتی، تصمیم گیری ها، با کی رابطه برقرار کنیم، با کی نکنیم، چجور اینا. خب معلومه این کار پزشک و مهندس نیست. پزشک در بیمارستان ولایت داره، بنده که تو بیمارستان ولایت ندارم. منم تا وارد بیمارستان میشم، امام رضوان الله تعالی علیه پزشکا گفتن ما مریض به این مطیعی ندیده بودیم. آمپول بزنیم چشم، عمل میخوایم بکنیم چشم. حتی اون موقع که قلب ایشون ناراحت بود، آقای دکتر عارف میگفت امام میخواست نماز بخونه. سال 58 ایشون قلبش گرفت و همین قم بردن تهران. فرمودن که آقا نمیشه، من پزشکم، شما مرجعی، مجتهدی، رهبری، درست تشخیص میدم، شما نماز نمیتونی پاشی بخونی، با اشاره میتونی، صحبت برای شما ضرر داره. یه مرجع تقلید ولایت پزشک تو بیمارستان میپذیره. بابا بیمارستان ولیش پزشکه. تو نظام مهندسی که نمیرن رشته های علوم انسانی ثبت نام کنن، نظام مهندسی رو مهندس ها باید اداره کنن. این روشنه، طبیعیه. ارتش ولایتش با نظامی هاست، اونا تو جنگ میشناسن، اطلاع دارن. کشور اسلامی اگه حکومت نباشه، خب بازم فقیه هست. من تو احکام زمان طاغوت هم مردم به مراجع مراجعه میکرد. اگر حکومت تشکیل شد، ادارش با فقیه. امام میفرماید تصورش در تصدیق کافیه. کسی یه خورده فکر کنه بیمارستان بی ولایت پزشک نمیشه، کشور بی ولایت یک فرد عالم میشه؟ نزدیکترین کس برای اداره، بله، اگه حکومت کمونیستی بود باید یه آشنایی با اصول کمونیست باشه. اگه حکومت مارکسیسم بود، سوسیالیسم بود، کاپیتالیسم بود، اما دینی، حکومت اسلامیه، تو قانون اساسیش نوشته دین رسمی این کشور شیعه جعفری، این قانون اساسی، خب باید یه کسی باشه قال الصادق بشناسه، قال الباقر بشناسه، شجاعت داشته باشه، قدرت داشته باشه، تشخیص بده. اینو میخوام عرض کنم. این پنج گروه حالا توضیح میدم. مؤمن در درجه نخست. خب اون چهار تا دیگر هم بگم، خوب گوش بدید. دومین، یعنی اون چهار تای مخالف مؤمن، اولیش کافره. کافر که خدا میگه عذاب شدیده، باید هم بره جهنم، چون کافر کسیه که از روی علم عمد میدونه دین حقه و منکر میشه، مثل ابو لهب، مثل ابو جهل. ابو جهل نه از حسش کار گرفت، نه از فطرتش، نه عقلش. پیغمبر بهش معجزه نشون داد، گفت سحره، مسخره. خب این یه دسته مشخصه، کافر. دوم منافقه. منافق هم جهنم میره، منافق اعتقادی. منافق اعتقادی اینه، به زبون میگه من مسلمونم، سوره منافقون تو قرآن داریم، به قلبش کافره. اینم قرآن چند جا منافق و کافر رو کنار هم آورده و میفرماید عذاب دردناک داره. یه داستانی بگم براتون جالبه. وقتی قوم حضرت موسی از شهر اومدن با موسی بیرون، فرعونم حرکت کرد. خیلی جالبه این داستان. به نظرم عرض میکنم که در محجة البیضا دیدم، اگر اشتباه نکنم، مرحوم فیض کاشان. یه بند خدایی بود پیرو موسی بود، یعنی موسی رو قبول داشت به ظاهر، ولی شک داشت که موسی پیروز میشه یا نه. موسی ابن عمران راه افتاده تنها و بی سلاح با یه موی زن و بچه، پیرمرد و پیرزن و مردم شهر دارن یه آهسته آهسته میرن، فرعونم پشت سرشون داره با سلاح و اسب و شمشیر و غرق در نیرو میاد. در روایت دارد این امام صادق فرمودم، این آقا رفت تو سپاه فرعون، ببینید، گفت من میام با فرعون، تا برسه به موسی. اگر دیدم موسی داره پیروز میشه، فرعون نابود میشه، فورا برم پیش موسی. اگر دیدم نه، موسی رو کشتند و هوا پسه، همینطور که موندم چیه؟ میمونم. امام صادق فرمود، این روایت تو منابع، فرمود وقتی که رسیدن اینها قوم موسی رد شد، دید رد شدن دیگه، از دریا رد شد، قوم فرعون وارد آب شد و غرق شد دیگه. امام فرمود قبل از آنی که قوم فرعون غرق بشه، بعد از آنی که موسی رد شد، دید موسی پیروز شد، فوراً جدا کرد خودشو، جدا کرد و دوید دنبال حضرت موسی. امام صادق فرمود فبعث الله ملکاً، خدای فرشته‌ای فرستاد، فضرب وجوه دواب بهم. چند تام بودن؟ من گفتم یکی نه، چند نفر بودن. یعنی یه فرشته خدا فرستاد، تمام این اسبایی که داشتن میرفتن با سرعت دنبال موسی از آب بیان بیرون، فضرب وجوه دواب بهم، برگردون اسبا رو به طرف لشکر فرعون. وارد شدن و یعنی اسب دیگه برعکس اومد، نه به طرف اونجا که موسی میرفت، برگشت به طرف فرعون و اینا هم غرق شده. این منافقه، این فایده نداره. نان به نرخ روزخور، شما شبث ابن ربعی رو در تمام جاها تو تاریخ اسلام پیداش میکنید. برید تاریخ رو نگاه کن، یعنی با رسول خدا بوده، با مدعیای نبوت هم بوده. چون یه سری ما داشتیم میگفتن ما پیغمبریم، مثل سجاح مثلا، ادعا مثل مسیلمه کذاب. این هم با رسول خدا بوده هم با اونا، هم با خلیفه سوم بوده هم با علی ابن ابی طالب، یعنی هم تو لشکر عثمانه، هم تو لشکر امیرالمومنین تو جمله، هم جز به لشکر امام حسنه، هم جز به لشکر معاویه. یه آدم چقدر رنگ عوض میکنه. هم تو کربلاست، هم تو لشکر مختاره. ای بی انصاف. هم تو کربلاست، هم تو لشکر مختاره. نه، هم تو لشکر ابن زبیره. یعنی هر کجا میدید سفره چرخه، هر کجا میدید، این منافقه و خطرناکه. خطر این نفاق بیشتر از اون کافره. لذا تو قرآن سوره منافقون 300 تا آیه راجع به منافقون داریم. اما اون دوتایی که نشنیدید و یا لااقل کمتر شنیدید و براتون بگم، آدرس شم میدم ببینید. سوره توبه آیه 106، قصه شو بگم بعد آیه شو بخونم. آیان عزیز، خواهران گرامی، میدانید حمزه سید الشهدا رو یه غلام وحشی کشت در احد. بعد از شهادت حمزه ایشون پشیمون شد، اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، گفت میخوام مسلمون شم، ولی نه اسلام محکم، چون تو کفر بوده، قاتل حمزه هم بوده، شده شهادتین گفته، حالا یه اسلام نیمه بندی داره. علامه طباطبایی خیلی قشنگ اینجا بحث کرده، میگه ایشون یکی هم قاتل جعفر ابن ابی طالب تو جنگ موته، اونم توبه کرد، پشیمون شد. قاتل جعفر و قاتل حمزه اینا کسایی بودن که اومدن پشیمون شدن، اظهار اسلام کردن، ولی نه اسلام محکم. اینا مردد بودن، شک داشتن. به اینا میگن مرجعون. مرجعون از لغت ارجاع میاد، یعنی کسایی که منتظر فرصت بودن، شک داشتن. آیهشو ببینید، سوره توبه آیه 106، و آخرون مرجعون لامر الله. اما حالا خدا اینا رو چه کار میکنه به نظر شما؟ مثلا قاتل حمزه، قاتل جعفر، اینا که اسلامشون این، خدا میگه اما یعذبهم، یا عذابشون میکنه، و اما یتوب علیهم، شاید هم خدا توبهشون رو قبول کنه. شما کار نداشته باشید. والله علیم حکیم، هم خودش علیمه هم حکیمه. ولی جوان هم مواظب باشید جز به دسته سوم نریم، چون دسته سوم دو تا چیز داره، یعذبهم او یتوب، ممکنه توبهشون قبول شه، ممکنه عذاب بشن. و اینا همونایی هستن که امروز هم ما داریم متاسفانه تو جامعه. گاهی نماز میخونه، گاهی نماز نمیخونه، گاهی شل میشه، گاهی صفر میشه، گاهی میگیره، گاهی بیگیر نگیر نداشته باشه. جوان و دینداریتون محکم باشید به نمازتون، به عبادتتون، به مطالعتون، به حضور در مجالس اهل بیت، به شنیدن مسائل اعتقادی. الان شبکه های ماهواره ای، امشب تو حرم گفتم، چه اونهایی که پشتیبانی از اهل وهابیا میشن، نزدیک 20 تا شبکه، چه متاسفانه چند تا شبکه شیعی که دارن به اسم شیعه برنامه از لس آنجلس و لندن پخش میکنن، اینها اومدن شما رو دسته سوم بکشن. یعنی اون شبکه هایی که معلوم کارشون اینه، این شبکه ها متاسفانه ذوق ندارن، ناشی هن. اگه عمد نداشته باشن حداقل نشینه سلیقه ندارن. یه وقتی یه آقای به من گفت، یه کتابی در کویت چاپ شد، کتاب خیلی پرفحشی بود، خیلی با فحاشی وارد شده. اون کتاب معروفه، راجع به بعضی از شخصیت های به هر حال صدر اسلام، که ما هم نقد داریم، ما بدون تردید نقد داریم، به سقیفه نقد داریم، به آفرینندگان جمل نقد داریم، تأیید که نمی کنیم، اما فحش نه. ایشون میگفت، این آقا خودش خارجیه، میگفت این کتاب تعداد زیادی از افرادی که مستبصر شده بودن، یعنی شیعه شده بودن، با این کتاب برگشتن، نه برگشتن به مذهب قبلیشون، وهابی شدن. من تو عراق رفتم تو دفتر یکی از این شبکه ها، اون آقا منو نمیشناخت، گفتم من فلانیم، سلام منو به این آقا برسونید که این شبکه رو اداره میکنه، تنهایی هم اداره میکنه، خیلی هم شلوغ میکنه، سلام منو برسونید، بگید این شبکه با این روش جز دشمن تراشی، جز فاصله ایجاد کردن بین مذاهب، تو به امام که ناسزا میگی، به مراجع که تو چه شیعه هستی؟ حرمت امامزاده رو متولیش نگه داره. تو نه به آیت الله سیستانی رحم داری، نه به آیت الله بهجت رحم میکنی، نه به امام، نه به انقلاب، نه به حالا انقلاب، نه انقلابی نباش هستن، ضرورتی نداره میخوای حرفات رو بزنی انقلابی باشی، نه تو چی با به علامه طباطبایی با این روش، اینا دارن دست سوم درست میکنن و مواظب باشی، اینا خطره. گفتم سلام منو به ایشون برسون، بگید یه آدم بی غرض، بی هیچ وابستگی سیاسی، نه اومدم سیاسی بگم، نه اومدم بینی و بین الله قصه میخورم که این شبکه های به اسم شیعه جز بدنام کردن عقاید شیعه نقشی ندارن. مقام معظم رهبری فرمود شما با توهین به مقدسات کدوم گروه میتونید رو جذبش کنید؟ حرف بزنید، نقد کنید، تحلیل کنید. دیشب گفتم ما پیرو قدیریم، ما فرزند قدیریم، ما سرمون بره از شهادت حضرت زهرا عقب نشینی نمی کنیم. شهادت حضرت زهرا قدیر، ظلم به اهل بیت، دفاع از ائمه اثنی عشر به خون و گوشت ما آمیخته. از شما ببینید مقام معظم را من روضه فاطمیه ندارن، مگه ندارن؟ مگه جهنم؟ مگه اونجا روزه خوانده نمیشه؟ کی گفته روزه از زهرا خوانده نشه؟ همه اینا اما این روش غلطی است. این نکته سوم. اما چهارم هم بگم براتون، چهارمین گروه، گفتم چند گروه مقابل مؤمنن؟ بله؟ چهار. بگید ببینم یادتون موندا؟ کافر، منافق، این سومی رو یاد نگرفتید؟ سخت. احسن دارم، شون میگه مرجعون، درسته؟ مرجعون یعنی کسایی که خلاصه ارجاع و تأخیر و تردید داره. اما اینم گوش بدید، جالبه، بگم و دیگه بحثم رو جمع کنم. یک گروه چارمی هم داریم، قرآن میفرماید چی؟ مستضعف فکری، که در دنیا این خیلی زیاده، یعنی افرادی که الان سایر مذاهب دارن، فکرم میکنن درست میگن، کسی هم به اینای چی نگفته، خبر ندارن، نه معاندن، نه کافرن، نه منکرن، نه منافق، فکر میکنه عقیدش درسته. حالا اگه این آدم با این عقیده مرد، از ما هم گاهی سوال میکنن آقا این اون ور دنیا زندگی میکرد، کسی رو پیدا نکرد براش این حرفا رو بزنه، از امامت بگه، از قدیر بگه، با یه عقیده ای از دنیا رفت. تکلیف اینا چیه؟ خدا میفرماید شما به کار اینا هم کار نداشته باشی. آقا دو تا گروه شما به کارشون کار نداشته باشید، خدا خودش میدونه. یکی مرجعون، یکی مستضعف. آیه مستضعف هم براتون عرض کنم، الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتا و لا یهتدون سبیلا. خب فکر نمی کردم به این سرعت وقت بگذره، دیگه نرسیدم بقیه فرمایشات و رجز حبیب رو بگم. حبیب چی گفت؟ گفت ما جز به گروه مؤمن درجه یکیم، حجت داریم، دلیل داریم، لذا شکم نمی کنیم، ما وفاداریم، ما صبوریم، ما با تقواییم، ما پاکیزه‌ایم. یه جنبندی بکنیم، رجز حبیب چند ویژگی رو بیان کرد؟ 5 ویژگی. پاکیزگی، از کا و اطهرو، باور قوی، اعلا حجتن. برای چی این حرفا رو میذارم بعد 14 قرن اینا رو از تو کتابا میریزیم بیرون رو منبر وقت شما رو میگیریم؟ برای اینکه ما امروز از کا بشیم، پاکیزه بشیم، زبونمون رو پاکیزه کنیم، قلبمون رو پاکیزه کنیم، دروغ نگیم، مالمون رو پاکیزه کنیم، اعلا حجتن، تو دینمون حجت داشته باشیم. اگه جلوی جوونه کی گفت دلیلت بر امامت امیرالمومنین چیه؟ دو تا دلیل بتونه بیاره. دلیلت بر توحید چیه؟ دو تا دلیل بتونه بیاره، با یه شبهه زمینگیر نشه. 3 اوفا، وفادار بمونیم مثل این شهدا. ابوالفضل العباس تو زیارتنامش میخونیم تو وفادار بودی. 4 صبر. بابا مشکلات هست، سختی هاست، اصلا دین با سختی رشد کرده، باید صبور باشیم. و 5 تقوا. آقایان، خواهران، جوانها که قاعدتا کل منبر یادتون میره، ولی من مقیدم پایان منبرهای خلاصه گیری بکنم، این پیام حبیب امشب تو ذهنتون باشه، با این خصوصیات طهارت و باور ایمانی و وفا و صبر و تقوا، تا انشاءالله بهره انشاءالله از مجالس ابی عبدالله ببریم. خب حقش هم اینه که روزرم از خود حبیب ابن مظاهر بخوانیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. من هر وقت میرم کربلا یه خاطره ای هم از حبیب دارم، یه وقت گذشت، امشب نمیگم، یه وقتی فرصت کنم یه خاطره خیلی زیبایی دارم براتون یه وقتی عرض خواهم کرد. ولی هر وقت میرم زیارت کربلا، چون قبر حبیب جداست، میرم صورت رو میذارم رو قبرش، یعنی روی پنجره، از داخل اون شبکه، شاید تا حالا نمیدونم 20 بار 30 بار رفتم کربلا، شاید نزدیک 50 بار اینو خوندم، هر دفعه میرم چند بار میخونم رو قبر حبیب که پارچه سبزی انداخته، یه جمله از امام حسین نوشته لله در رو که یا حبیب. امام حسین بهمون حبیب خدا به جزای خیر بده، کنت فاضلن، تو فاضل بودی، عالم بودی. بعد فرمود تو ختم قرآن میکردی در یک رکعت نماز. خیلی یه ختم قرآن توی رکعت نماز، فی رکعت واحده، تو بعضی نقلا داره فی لیلت واحده، یک شب یک ختم قرآن میکردی. چه شخصیتی، باب الحسینه. من گاهی به دوستان میگم، میگم کربلا میرید کنار قبر حبیب، عاقبت به خیری بخواید، بخواید با امام حسین محشر. این پیر مرده با تقوای با ایمان صحابی ویژه اهل بیت علیهم السلام، ظهر عاشورا وقتی ابو عبدالله ایستاد به نماز، این نانجیبی فریاد زد حسین نماز شما قبول نیست. خیلی حبیب ناراحت شد، گفت نماز حسین قبول نیست، حسین روح نمازه، اساس نمازه. شمشیر رو گرفت، شروع کرد این رجز و خوندن و حمله کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله. آقایون انقدر حبیب شخصیتش مهم بوده، یه آدم عادی نیست، رئیس قبیله است. وقتی سر از بدن جدا شد بین دو نفر دعوا شد، اون میگه من بودم، اون میگه من بودم، اون میگه من ببرم، این میگه من ببرم. عمر سعد گفت دعوا نکنید، یکیتون سر رو بچرخونه تو لشکر همه ببینن حبیب کشته شد، یکیتونم سر رو ببره کوفه. یعنی در بردن سر حبیب دعوا میکردن با هم. اینقدر این شخصیت جایگاه ویژه‌ای داره. ولذا ابی عبدالله روز عاشورا بالا سر همه شهدا نیامده. 8 تا 9 تا شهید، یکی از اونها حبیب ابن مظاهره. ظهر عاشورا تو میدان تفتیده و گرم کربلا یه وقت اصحاب دیدن ابی عبدالله یه سری رو از رو زمین برداشت، سر حبیب ابن مظاهر رو به دامن گرفت. حبیب ابن مظاهر صحابی خاصه، عرض کردم ابی عبدالله علیه السلام بالا سرش نشست. این جمله‌ای که گفتم امام حسین بالا سر حبیب این گونه به اون مدال داد، فاضلا تختم القرآن فی رکعت واحده. عرض کنم حبیب سر تو رو ابی عبدالله به دامن گرفت. امام حسین راضی نبود اصحابش سرشون رو زمین باشه، سر رو از رو خاک برداشت، رو دامن ابی عبدالله جان داد. اما نبودی ببینی ارباب تو گودی قتلگاه هر چی نگاه کرد، فلم یرا احد من اصحابی و انصار، نه حبیبی بود نه مسلم ابن اوسجی بود، کسی نبود سر ابی عبدالله رو به دامن بگیره. میدونید چه کرد؟ وضع خده على الرمل و تراب، یعنی صورت رو گذاشت رو خاک کربلا، رو نیز شکسته ها، رو رمل و شن و خاکی غرق به خون کربلا ابی عبدالله. اما یه وقت احساس کرد یه کسی آمد، اما نه کنار ابی عبدالله، نه سر ابی عبدالله رو به دامن بگیره. یه وقت نگاه کرد سینه ابی عبدالله سنگینی میکنه، چشما رو باز کرد و شمر و جالسون علا صدره، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.